اقتدار مردت را که نگه داری احترامم برای شما خواهد گذاشت مرده. من حتی گفت تاکیدم کردم که فقط تو ماهی یک بار انجام بده و فقطم همون یک بارم که تو انجام بدی تو معجزه‌اش رو توی زندگیت خواهی.
این موضوع رو هیچ کدوم از شاگردان شما عمل کردن که مثلا تاثیر رو زندگیشون داشته باشه؟
بله 100%. من حتی معتاد داشتم دست به زن داشته، یعنی آخر جلسات که شده بود خود مرده و خانم زن و شوهر اومده بودم که خانم یعنی معجزه کرده تو زندگی ما.
و البته مشروع این مصاحبه و ارزیابی این اظهارات رو در گفتگو با کارشناسان تو بخش‌های بعدی انشاءالله پخش خواهیم کرد. 30610 شماره پیامک ما برای اظهار نظر شما عزیزان شنونده هست. اما گزارش بعدی پیک بامدادی، در یک برنامه علمی بین دولت و دانشگاه نخستین بار ایران موفق شد از فشار آب لوله‌های شهری برق تولید کنه. به این ترتیب ایران پنجمین کشور جهانی که صاحب این فناوری شده. گزارشی از همکارم مقدم پور.
4 سال پیش یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه تهران با حمایت وزارت نیرو، شرکت آب و فاضلاب و صنعت برق تشکیل شد تا بر روی اختلاف ارتفاع شبکه‌های توزیع آب شهری مطالعاتی بکنه. اختلاف ارتفاعی که موجب افزایش فشار آب می‌شد. دکتر مجتبی طهانی، رئیس هیئت مدیره طراحان انرژی هوشمند:
این سامانه قابلیت تولید توان در شبکه توزیع آب از فشار ثقلی موجود در شبکه را داشته و با توجه به اینکه بالغ بر 600 نقطه در سطح تهران دارای پتانسیل ایجاد توان از این سامانه هستند، قدرت تولید پراکنده رو در شهر تهران نمو خواهد داد. تولید پراکنده از دیدگاه پدافند غیر عامل بسیار اهمیت داره و اهمیت دوچندان اون زمانی مطرح میشه که ما علاوه بر دیجی یا تولید پراکنده انرژی پاک رو هم بتونیم ایجاد کنیم. این دو موضوع ارزش‌گذاری ریاضی نشدن اما ارزش‌گذاری استراتژیک بسیار زیادی دارن و معمولا از دیدگاه مسائل جانبی تولید توان به اون نگاه کنیم. تو هم به این بپردازم که این سامانه در شهر تهران فقط قدرت ایجاد 20 مگاوات برق رو داره.
انرژی تولید شده از این سامانه انرژی یکی از جریان آب پرفشار به دست میاد و علاوه بر اینکه هیچ هزینه و آلودگی نداره، انرژی تلف شده در شهر به انرجی قابل و بقیه شهری تبدیل میشه. مهندس مجید نجف‌پور، مدیر عامل و مدیر فنی پروژه فشارشکن نرم:
ذات این انرژی علاوه بر اینکه رفرنسش یک جریان آب پرفشاریه که این فشار ناشی از اختلاف سطح بین خطوط لوله آب ناشی شده شکل میگیره، یعنی ثانیاً این انرژی داشت تلف میشده و این انرژی تلف شده رو ما اومدیم به انرژی قابل مصرف تبدیل کردیم.
در شهری مثل تهران بالای 900 فشار شکن وجود داره که در اتاقک های کوچیک تعبیه شدن که با این تکنولوژی همه به منابع تولید برق تبدیل میشن. مهدی اکبریان، رئیس مرکز طرحهای خاص آبفای تهران، هم از دیگر مزایای این فناوری گفت:
اولین بار برای ایران که همچین اتفاقی افتاده. 4 کشورم تو دنیا این در واقع قابلیت رو دارن که ایرانم به یکیشون اضافه شد.
این ایده به عنوان یک غیر ممکن تلقی می شد اما چرخه تولید این محصول سبب شد تا به عنوان پنجمین کشور صاحب این تکنولوژی بشیم. این چرخه همون خودباوریه که در این طرح اتفاق افتاد. دکتر فهیمی، مدیر دفتر انرژی های پاک:
چیز خیلی ارزشمند دیگه داره چرخه انجام این کاره، که چطور یه نیاز از دل یه صنعت استخراج شده و بعد ارجاع شده به یه دانشگاه، توی دل این تیم دانشگاهی یک شرکت دانش بنیان روی این قضیه متولد شده، 10-15 جوون که از دانشگاهی به تمام دانشگاه تهران، دانشگاه خوب با رتبه‌های دو رقمی فلان حرفا که چند تاشون در حال رفتن از ایران بودن، اومدن مشغول شدن، یه همچین چیزی رو ساختن و صنعت اعتماد کرده، بعد از تستایی که انجام داده اومده این نمونه ملی و صنعتی رو که با کار ملی، با محصولات ملی، یعنی هیچ چیز وارداتی روی این قضیه ما نداشتیم، اومده ساخته شده یه نمونه صنعتی، تست شده و اومده با اعتماد صنعت توی شبکه آب شهر تهران با تمام مسائل قرار گرفته و تونسته با این اعتماد سازی و این چرخه سالم و همافزایی که ایجاد شده در مقابل همه تحریم‌هایی که کشور ما الان باهاش مواجهه با نیروی کار ملی، یعنی مصداق واقعی اقتصاد مقاومتی، اومده در اشل جهانی تونسته یکی از بزرگترین جوایز جهانی انرژی رو بگیره تو سطح تکنولوژی برتر و یه مدل رو از یه صنعتی حل بکنه که وظیفه اصلی تولید انرژی نبوده ولی انقدر نگاهش دوست داره محیط زیست بوده و گفته آیه منابعی در اختیار منه، من که دارم آبرسانی و سقایمو انجام میدم ولی این منبع پایه ملی در اختیار منه، من ازش صیانت میکنم، ازش انرژی هم تولید میکنم. ایران داره جزء 5 کشور برتر دنیا قرار بگیره با داشتن این تکنولوژی که بتونه جایزه جهانی انرژی بگیره و بتونه برای برنامه‌ریزی استفاده از این محصول برنامه‌ریزی کنه، در کنارش که این محصول جایی قرار نداره که تا به حال اصلا همچین ایده‌ای جز نمیدانم که نمیدانم های صنعت بوده.
صنعت به جوانان پرشور خودش اعتماد کرد و این اعتماد به دانشگاه و جوانان توانست کار غیر ممکن رو ممکن کنه و در کنار اشتغال زایی، نوآوری و اقتصاد مقاومتی رو برای کشورش به ارمغان بیاره. بسیاری از مشکلات دیگه هم میتونه در کنار اعتماد به سطح علمی جوانان برطرف بشه، البته با همت و حمایت شما مسئولین.
شما رو پیامک ما 3610. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت حبيبي.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
السلام عليك يا سيدتي يا سائل العالمين من الأولين.
السلام عليك
بنت
رسول
الله،
السلام عليك
زوجتي
يا نبي الله،
السلام عليك
علي
أي قصص جديد شديد.
نقدی بر قانون خدمت سربازی در برنامه دانشجو.
دو ماه اول آموزشی، یعنی آموزش‌های نظامی داده میشه.
ببینیم که اصلا سربازی وجودش لازمه یا لازم نیست.
با حضور کارشناسان محترم جناب سرهنگ محمد رضا اکبر حلوایی و جناب سرهنگ پاسدار اکبر اکبری.
این خیلی تفکرات اشتباهیه که ما از بزرگترها میشنویم که آقا برو سربازی مرد میشی، در صورتی که اصلا اینطور نیست.
به نظر منم نیاز به یک اصلاحات جدی داره.
پنجشنبه ساعت 20 از رادیو معارف و تکرار جمعه ساعت 8:30.
سرمایه ایرانی هم احترام دارد، کار ایرانی هم احترام دارد. نتیجه سرمایه و کار عبارت است از تولید ملی.
حالا رسید فصل کار و کوشش، فناوری و صنعت و پژوهش.
تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، نیازمند اراده و عزم همگانی.
کلید گنج علم و دانش و فن،
علم و دانش و فن.
تو دست فرزندای خوبت وطن،
وطن
پیر و جوون، مرد و زن با ایمون، به عشق آبادی ایرانمون.
سیاست‌گذاری تولید محور، فرهنگ سازی برای مصرف تولید داخلی، ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی، نوسازی و ابتکار در ماشین ها، در محصولات، در مدیریت، در ساخت، اینا کارهایی است که بایستی انجام بگیره.
باز یه حماسه رو رقم میزنیم، ما از تبار بهست و بهمنیم، ما از تبار بهست و بهمنیم.
عرض سلام مجدد ارادتمند همه شما دوستان شنونده هستیم. صبحتون بخیر و نیکی باشه انشالله. همچنان افتخار داریم از پخش رادیو معارف همراهتون هستیم دوستان، با ادامه برنامه های بخش صبحگاهی امروز شنبه 17 بهمن 1396. ممنونیم از توجه شما. به ساعت 8:40 رسیدیم، زمان تقدیم برنامه زنده و در واقع بگم ویژه برنامه نسل همیشه با اجرای دوست عزیزم
آقای حمید سوریما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 10 بامداد که اخبار معارفی رو تقدیمتون میکنم. این شما و این هم برنامه نسل همیشه.
حکم جهادم بده،
حکم جهادم بده.
من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله.
نسل همیشه.
ایران 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 ایران، فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم، فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم.
نه ظلم و نه زنجیری، در اوج خدا هستیم، در اوج خدا هستیم.
ایران 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 ایران، نه ظلم و نه زنجیری، در اوج خدا هستیم، نه ظلم و نه زنجیری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر کانون دینداران ایران و سلام به شما مردم همیشه سرفراز ایران زمین.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
در زیباترین روزهای بهار پیروزی با رادیو معارف و ویژه برنامه نسل همیشه از این لحظه تا ساعت 10 صبح با شما ایم و در خدمت شما ایم. صبح بخیر.
مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد، شیران شیر مرد نبرد.
شجره انقلاب اسلامی ایران در بهمن 57 به بار نشست و در عمق جانها ریشه دواند و روز به روز شکوفاتر شد.
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
این انقلاب حتی با وجود جنگ و دشمنی های دشمنان خارجی و تهدیدها، محاصره و هزاران آسیب جدی به راه خود ادامه داد. زنده باد انقلاب اسلامی.
هر روز و هر زمان رخشان و پرشکوه در آسمان بمان، ای خاک عاشقان خاک دلاوران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
صحبتون بخیر مردم عزیز، همراهان محترم که دوستداران رادیو که الان روی موج اف ام ردیف 96 یا یک کوچولو اونورتر 96 و نیم در رادیو اف ام و 1071 رادیو ای ام دارید صدای ما رو میشنوید. نسل همیشه تقدیمتون میشه در ایام دهی مبارک فجر، سه‌شنبه 17 بهمن ماه، و این برنامه زنده رادیویی تا ساعت 10 صبح تقدیمتون خواهد شد. بخشای مختلفی داریم. خیلیاتون حفظید، اونایی که هر روز با ما همراه هستن الان تکرار بکنید. آن روزها، آها همینطوری، آن روزها که خاطرات ایام دهه فجر و مبارزات انقلابی شخصیت‌ها و افراد سرشناسیه که شما اونها رو میشناسید، صداشون رو براتون پخش خواهیم کرد. خیابان انقلاب رو داریم. این میکروفون برنامه رو برداشتن دوستانم در شهرهای مختلف، رفتن توی چهارراه‌ها، میدون‌ها، خیابون‌ها یا جاهایی که اونجا مرکز تجمع بوده، مرکز در واقع شعار دادن‌ها بوده بر ضد رژیم گذشته و در خیابان انقلاب باشون گفتگو کردن. بخش روایی رو داریم، کارشناسی داریم که مفصل باشون گفتگو خواهیم کرد و حضور شما مردم عزیز در پیامک‌ها و تلفن‌ها. 8:44 دقیقه صبح. زنده باد ایران و ایرانی، سرفراز باشید، تنتون سالم باشه، البته لبخندم نباید فراموش بشه. صبح بخیر ایران.
هوا دل پذیر شد، گل از خاک بردمی، پرستو به بازگشت زد نغمه امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجست فال خرامان رسد زرا، بهار خجست فال خرامان رسد زرا، به خیشان به دوستان به یاران آشنا، به مردان تیز خشک که پیکار می کنن، به آنان که با قلم تباهی در را به چشم جهانیان بدیدار می کنن، بهاران خجسته بار بهاران.
8:45 دقیقه صبح در خدمتون هستیم، همچنان نسل همیشه سرزنده و شاداب و انقلابی همراه با جوان انقلابی حضور داره. انشالله که همیشه دلتون شاد باشه، حال احوالتون هم خوب باشه، کیفتون هم کوک باشه، جیبتون هم پرپول باشه و هزار تا از این باشه های خوب دیگه. با ما اینجا در استودیو همراه هست محمد جواد عابدینی. سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح خیر عرض میکنم خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند، شما شنوندگان گرامی که با برنامه نسل همیشه همراه هستید. خدمت شما سوری سلام عرض میکنم، ان شاء الله که روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید.
خیلی خوب، اصلا عالی، اصلا اول صبحش عالی، بعد نماز صبح تا الان عالیه،
الحمدلله، ان شاء الله که بعدش هم عالی باشه. زنده باشین. در خدمت شنوندگان عزیز هستیم و افتخار میکنیم امروز هم توفیقی شد تا در این دقایق با تقدیم این ویژه برنامه در خدمتشون باشیم. درخواستی که مثل همیشه داریم این هستش که مشارکت داشته باشن با برنامه خودشون، پیامک بفرستن برامون. امروز هم میخوایم راجع به پیامک ها صحبت بکنیم، پیامک هایی که طرف شنوندای عزیز به دست ما میرسه به سامانه 30553، یا اینکه بامون تماس بگیرید 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 0-25 منتظرتون هستیم تا صدای گرم شما شنونده عزیز بشنویم و انشالله توی برنامه توی فاصله‌های مختلف بتونیم پخش بکنیم. امروز هم میخواییم راجع به دلگویه ها و خاطره ها و بالاخره مطالبی که راجع به دهه فجر هست صحبت بکنیم.
هر روز داریم راجع به اینا صحبت
میکنیم. امروز هم تکرار میکنیم و یادآوری میکنیم که راجع به این هاست دیگه، خلاصه موضوعات پیامک و تلفنمون که حتما با ما همراه باشن شنونده عزیز.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم. صبحتون بخیر باشه مردم عزیز، ان شاءالله که حالتون خوب باشه. نسل همیشه با شماست، جایی نرید، موج رادیوتون هم عوض نکنید. حسن جلالی اتاق فرمان، برو بریم.
تاریخ یک درس عبرت است برای ما. استقلال، آزادی.
17 بهمن 57، دولت بختیار روزهای پایانی را سپری می کند و تظاهرات مردمی بیشتر از روزهای دیگر اوج گرفته است. حبیبیان، کارشناس سیاسی، میگوید
لایحه انحلال ساواک و محاکمه وزرای فاسد و جنایتکار در مجلس شورای ملی فرمایشی به تصویب رسید و همافرانی که در خاش یعنی استان سیستان بلوچستان زندانی شده بودند اینها آزاد شدند.
امام فرمودند سیاست ما نه شرقی است و نه غربی، بلکه به شکل مستقل و با انتخاب مردم صورت میگیرد تا حکومت مستقلی داشته باشیم.
رئیس ستاد نظامی امریکا ادعا کرد که ما همچنان از یک پارچگی ارتش ایران اطمینان داریم. در واقع آقای جنرال هایزر مطرح کرده بود، چرا؟ چون یک کودتایی رو هم تو آستین، البته این دومین کودتاشون بود، کودتای اولشون در 16 بهمن 56 در باشگاه لویزان با اون ترور انقلابی که یک درجه دار و یک سرباز انجام داد به هم ریخت. ولی مجددا در پاییز 57 کارتر دستور داد به جنرال هایزر، یعنی همین رئیس ستاد نظامی، که این کودتا را در آستین داشته باشیم. مجددا عرضم بزرگ شما این رو سازماندهی کرده بودند و این امیدوار بود به این طیف کودتاگران که بتواند مثل 28 مرداد 32 رژیم شاه رو دوباره چی برگردونه. ولی خب این حرف رو زد، اما 22 بهمن جوابش رو گرفت با اون در واقع ورود مردم به خیابان ها و سنگرمندی هایی که شون و حمله ای که به پادگان انجام شد.
امام برای آرام کردن اوضاع و بحران در آن روز فرمودند:
اگر دولت بختیار کنار برود، ما این آشفتگی های ایجاد شده را حل خواهیم کرد.
فقط یک روز از روی کار آمدن دولت موقت با نخست وزیری مهدی بازرگان می گذرد که بازرگان 14 وزیر خود را انتخاب کرده است. همچنین در این روز ایران از پیمان سنتو خارج شد.
پیمانی بود که بین پاکستان و ترکیه و ایران یه پیمان نظامی بود صورت گرفت برای به اصطلاح ابعاد امنیتی. باز همینم ابتکار امریکا بود که انجام شده بود برای اینکه بتواند اون سد کومینترن، یعنی سد یا دیوار مقابل نفوذ کمونیسم، کمونیسم شوروی در این کشورها صورت بگیره، یعنی ایران و ترکیه و پاکستان همچنان در چی باشه؟ اردوگاه قطب غرب. لذا امریکا خواستن که یک سد ضد کمونیستی و ضد نفوذ کمونیسم ایجاد بشود. این پیمان رو در واقع ایجاد کردن که به نوعی ما در بلوک غرب باقی بمانیم.
خب ساعت 8:51 دقیقه صبح هست، با افتخار در خدمتون هستم در ویژه برنامه نسل همیشه. انشالله که حالتون خوب باشه و سه شنبه 17 بهمن ماه برای شما تا این لحظه پر از اتفاقهای خوب بوده باشه. میدونید که در نسل همیشه هر روز مهمان عزیزی داریم و باشون گفتگو میکنیم و صحبتاشون رو میشنویم. امروز هم همچون روزهای گذشته استاد و پژوهشگر عزیز و ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتن، عضو هیئت علمی مؤسسه علمی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه حجت الاسلام و المسلمین دکتر باقرزاده. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر، دهی فجر بر شما مبارک باد. خیلی خوشحالم که باز هم شما رو زیارت می‌کنم در ویژه برنامه نسل همیشه.
سلام علیکم و رحمت الله، بنده هم خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض میکنم و ایام الله دهی فجر رو خدمت همگان تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. یک بار دیگه خدمت اون دست از شنونده هایی که شاید دارن اولین بار نسل همیشه رو میشنون عرض بکنم که گفتگوی من با کارشناس هامون هر روز بر مبنای عناوینی است که برای هر روز دهه مبارک فجر انتخاب کردن. امروز 17 بهمن ماه با نام انقلاب اسلامی، گفتمان انقلابی، مجاهدت فرهنگی و تمدن نوین اسلامی نامگذاری شده. آقای دکتر باقرزاده، امروز هم میخوایم راجع به همین عنوان صحبت بکنیم، گفتمان انقلابی، شکل گرفتن این گفتمان بعد از دهه مبارک فجر در سال 57 و به ثمر رسیدن انقلاب. راجع به این عنوان، اصلا این عنوان کلی رو مقدار برامون توضیح بدید تا بیایم انشالله راجع به وضعیت فعلی انقلاب اسلامیمون صحبت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این گفتمان انقلابی به صورت خیلی جدی با گفتمان اسلامی ملت ایران پیوند داره. گفتمان انقلابی ملت ایران یک ملت انقلابی است چون مسلمانه، یک ملت انقلابی است چون شیعه است. این که میگم چون شیعه است و چون مسلمانه به خاطر این که اصلا انقلابی یعنی چی؟ انقلابی یعنی کسی که ناراضی از وضعیت موجود و دنبال یک وضعیت مطلوبی هستش.
بله.
خب ما از یک مسلمان سوال میکنیم شما وضعیت مطلوبت چیه؟ میگه نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خدا تو قرآن یه وعده داده که مستضعفین رو در سراسر جهان حاکم بکنه. من بله. تا به اون وضعیت نرسم از وضعیت موجود راضی نیستم.
بله.
یا کلمت الله هی الاولیا، یعنی من تا زمانی که سخن الهی در جهان بالای همه سخنها نباشه من راضی نیستم. بله. گفتمان انقلابی در دل گفتمان مسلمانی ما ریشه داره و جا داره و در دل گفتمان شیعی ما جا داره. یعنی من شیعه راضی نیستم از وضعیت موجود، انقلابی هستم. چرا راضی نیستم از وضعیت موجود؟ چون امام زمان نیست.
بله.
وضعیت مطلوب چیه؟ که امام زمان بیاد و حکومت ادگسترش رو بر همه دنیا حاکم بکنه.
بله.
کی باید کمکش کنه؟ من. اون که خودش تنهایی نمیخواد این کارو بکنه.
بله.
بنابراین من باید کمکش بکنم تا این کار رو بکنه. پس من یه انقلابی هستم.
بله.
این اساساً این که مقام معظم رهبری فرمودن من انقلابیم، این در واقع خاصگاهش، خاصگاه ایدئولوژی ملت ایرانه.
بله.
تفکر مذهبی، تفکر دینی، تفکر فرهنگی ملت ایران ذاتاً انقلابیگری رو میطلبه و نمیشه از انقلابیگری جدا بشه. بنابراین اگر میفهمد من انقلابیم، یعنی من مسلمانم، یعنی من شیعه هستم، یعنی من آزادی خواهم، یعنی من یک ایرانی اصیلم. شما نیا کنید مثلا افتخار بخشی از ایرانیان که حالا عرق اسلامی ندارن، خب؟
بله.
اما عرق ملی دارن. خب ملیت ما در یک تمدن چند هزار ساله خب در سراسر دنیا حقوق بشر خواهی بوده. بله. یعنی امروز اگر ما حتی در سازمان ملل نماد در واقع حقوق بشر ایرانی در اونجا مطرح هستش و لوح‌های نوشته کوروش و امثال اینها و باستانی ما که در اونجا هست، این در واقع یعنی چی؟ یعنی ما دنبال تحقق حقوق بشر در دنیا هستیم و عینیت حقوق انسان‌ها رو در دنیا داریم تعقیب می‌کنیم. پس ما به عنوان یک ایرانی هم انقلابی هستیم تا زمانی که دنیا پر از عدالت نشه، تا زمانی که پر از دادگری نشه و حق مظلومان گرفته نشه، تا اون زمان ما همچنان از وضعیت موجود دنیا ناراضی هستیم. پس همه ما ایرانی ها انقلابی هستیم و انقلابی گری در ذات فرهنگ آزادی خواهانه ملت ایران، استقلال خواهانه ملت ایران و اسلام خواهانه و تحقق عدل و قسط و عدالت اسلامی در سراسر دنیاست.
آقای دکتر بارزاده، یکی از حالا عباراتی که در عنوان امروز به کار رفته گفتمان انقلابی هست. این گفتمان انقلابی بعد از اون روحیه انقلابی گری است؟ یعنی مردم ایران روحیه رو داشتن، انقلاب کردن، الان هم دارن؟ این گفتمانه حالا به نظر شما به عنوان یک تحلیلگر مسائل سیاسی و اوضاع اجتماعی شکل گرفته الان در وضعیت فعلی؟
ببینید، گفتمان انقلابی باعث شده که ما امروز 40مین سال انقلاب اسلامی رو جشن بگیریم، یعنی در آستانه 40مین سال، ورود به 40مین سال رو داریم جشن میگیریم. اگر گفتمان ما انقلابی نبود، امروز سرپا نبودیم. منتها علت این تأکیدی که امروزه بر گفتمان انقلابی میشه عبارت است از یک برنامه‌های وسیع دشمن مبنی بر اینکه این روحیه انقلابی رو و این گفتمان انقلابی رو از ملت ما بگیره.
بله.
ما بعد از جنگ به تدریج این حرکت خزنده رو در جامعه همون برای اینکه این روحیه انقلابی و گفتمان انقلابی به فراموشی سپرده بشه،
بله،
مشاهده کردیم. و نگرانی هایی که مقام معظم رهبری با بیان های مختلفی ارائه کردن،
بله،
و نشون دادن، مثل تهاجم فرهنگی، مثل شبیخون فرهنگی، تعبیر، یعنی تعبیر به شبیخون فرهنگی.
بله.
این شبیخون فرهنگی و یا تهاجم فرهنگی یعنی اون چیزی که هدفش گرفتن روحیه انقلابی ملت ایران هست، برای اینکه ملت ایران رو در این مسیر تاریخی خودش به سمت ساختن یک آینده در سطح دنیا، یعنی یک آینده، بله، روشن و زیبا، این ملت ایران رو میخوان یک کاری بکنن تو مقطع ایران متوقف بمونه.
آها.
لذا شما نیا کنید یه سری حرکت هایی میشه مبنی بر این که ما فقط به ایرانی خودن، به ایرانی بودن خودمون بسنده بکنیم و بمونیم. آها. و مصالح دنیا به ما ربطی نداره، مصالح منطقه به ما ربطی نداره.
اون نقض نه لبنان
هم در واقع در همین راستاست. یعنی ببینید، دشمن وقتی که میخواد یه ملتی رو متوقف بکنه، اولین و ساقط بکنه و بپوسونه، اولین راهش اینه که اهداف بلندش ازش بگیره. برکه‌ای که به سمت دریا در جریان نباشه، این میپوسه، این بو میگیره، این متعفن میشه. ملت ایران برای این که رکود دوچار رکود نشه راهی جز انقلابیگری نداره و اساساً برای ماندگاری